بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتميم نفوسنا بالخاتم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی متشکرم از حضرت آقای حکمتنی، حضرت آقای غفوری، حضرت آقای عابدی، حضرت آقای طوادی و حضرت آقای مهاجرنیا و البته جناب آقای ملکزاده که زحمت کشیدن و استماع میکنند و نکاتشون رو میفهمند. این نکته که میخواه، این حالا کرسی یا هر چی که اسمش مهم نیست، یه مسئله مهم داره. موضوعش معلومه، موضوعش اینه که ما یه واجب کفایی داریم. این واجب کفایی عملا در ظرف زمان حاضر دیگر واجب کفایی متعلق به افراد به صورت فردی نخواهد بود. این خب موضوعی که بحث، اما مسئله عمده چیه؟ مسئله این بحث اینه که آیا اصلا امکان دارد ما واجب کفایی بر طبق روی کرده سنتی و رایجش رو الان هم بهش باور داشته باشیم؟ اصلا امکان داره چنین کاری بکنیم و غرض شارع از جعل واجب کفایی اون غرضش به واسطه جعل به افراد امروز هم حاصل میشه، یا اینکه نه این کار در ظرف کنونی مقتضی تبدیل اون مخاطب یا اون کسی که حکم بهش تعلق میگیره، این از فرد بره به یک نهاد یا یک جامعه یا حکومت، به خاطر اینکه غرض از تعلق خطاب و حکم این هست که انبعاثی حاصل بشود و اون موضوع مد نظر شارع در جامعه محقق بشود. با توجه به اینکه تقریبا بدیهی است که اون حکایت به صورت مطلوب و کارآمد و غیر منفعل در جامعه محقق نمیشه، یعنی امروز ما هممون بودمون هست که انگار مرده اگر محقق شد، انسانی فوت کرد، ما به عهده ما میاد که باید بریم اینو بشوریم، به عهده اینو باید نماز بخونیم، دفن کنیم، به عهده تک تک افراد، اما هیچ کدوم از ما این تعلق به ذهنش نمیاد. مثلا فرض کنید که الان پزشکی تو مملکت کم شده، بزنون بیاد باید پزشک بشیم، به ذهن ما نمیاد چه این کاری باید بکنیم، و هزار تا شغل دیگه ای که وجود داره، از امر معروف نهی از منکر گرفته، شغل ها گرفته، از اون واجباتی که امروز در زمین محقق می شود و باید از اونا از بین برود یا محقق بشه دو طرفش، اما ما اینو احساس نمی کنیم، فکر می کنیم کار دولت باید انجام بده. جنگی بخواد اتفاق بیفته، میگه خب سپاه داره، ارتش داره، ما چه ربطی داره؟ مگر در مواقع ضروری که ما بگیم خب حالا ما باید بریم ایران، نه بگیم سوریه، بگیم عراق، داعش میاد، ما بریم انجام بدیم، میگه خب دولت هست انجام بده دیگه. اصلا این احساس تعلق خطاب به خودمون نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه کسی دیگه انجامش میده، مدیریتش دست کسی دیگه است، اصلا به من خطاب به من واقع نمیشه. مسئله الان اینه، یعنی اون مسئله مهم ما، اون دغدغه و پرابلم مشکل اینه که ما واجب کفایی همچنان هست، شارع همچنان از قاعدش دست نکشیده، اما به ذمه مون متشرعین و متدینین و ایناشو احساس نمیکنن، چرا نمیشه چنین کاری کرد؟ اون به پارادوکسای برمیگرده که این واجب کفایی رو اگه بخوایم به تک تک افراد واگذار کنیم، عملا نقض غرض پیش میاد و اتفاق نمیفته. اون پارادوکساش عرض میکنم، طبیعی است که کل این مطالب رو بخوام عرض بکنم توی 25 دقیقه اتفاق نمیفته. من سعی میکنم اون مقدمات و اون چیزایی که حداقل ضرورتی نداره ازش گذر بکنم و به اون لب مسئله برسم و تلقی بزرگواران رو تو اون اصل مسئله ازش داشته باشم. واجب کفایی شاید بخوام مثال بذارم، مثل حسبه است. شعار در حسبه میگوید کلمو، هر اون چیزی یا تعبیر عربیش نیست، ضرورت نداره، هر اون چیزی که شعار راضی به ترکش نیست، لا یرضی شعار به ترکه، حتما با در جامعه محقق بشه. متصدی هم شعار تعیین نکرده، ببینید چیکار باید بکنم؟ خب یک کسی باید انجام بده دیگه. حالا کی؟ میگه قدر متیقنش فرض کنید که مثلا فقیه یا حاکم عادله یا هر چی. واجب کفایی هم واجبی است که شارع واجب رو میخواد از کسی معینی، هم براش مهم نیست، اینکه این واجبه کی انجام بده؟ حالا نماز رو باید همه انجام بدن، نمیدونم روزه رو همه باید بگیرن، یا مثالی که هست. اما در واجبه کفایه میگه من میخوام که این اتفاق بیفته و سلام. حالا کی؟ برای اینکه این اتفاق بیفته و فرد مشخصی هم شاره بهش خطاب نکرده، ولی اینکه این خطاب عامه به همه ممکنه تعلق بگیره، نفر آقای میگه اولی نفری که این رو محقق کرد دیگه از بقیه میفته، یعنی خطاب به همه، نفر اول که انجام داد خطاب از بقیه میره بیرون، خطاب این تعلق به تک تک افراد میگیرد، این توضیح میشه. آیا خطاب تعلق میگیرد یا نه این خطاب به یک، حالا این محل کلام شد دیگه، خطاب به یک عنوان مکلف تعلق میگیرد، عنوان کلی تعلق میگیرد، عنوان این موادی است که حالا من چند موردش اینجا نوشتم که شخص معین عند الله باشد، نمیدونم مجموع مکلفین تک تک عموم استقام استقراری باشد، متوجه این یک فرد باشد، این فرد مردد بین مکلفین باشد یا نه یکی از مکلفین به مثابه امر انتزاعی باشد، یا اینکه شخص معینه اما معینش مقیمه، اون کسی که اقامش میکنه او تعینش به اونه و موارد دیگه مهم نیست. بحث در اینه که خب حالا میشه چنین چیزی گفت، اون تعبیری که مربوط تو بحث واجب خطاب قانونی دارن که خطاب به فرد تعلق نمیگه، اون نقد غرضاییش اتفاق میفته، یا خطاب به یک ماهیت تعلق میگیره، به یک که هر وقت هر زمان بود اتفاق بیفته. لذا واجب کفایی سنخش این است که مکلف مشخص ندارد، مخاطب مشخص نداره. تبعاتش چیه؟ وقتی مخاطب مشخص نداره معناش اینه که الان فرض کنید که انسان مؤمنی فوت کرده، خب کی باید این رو متصدیش بشه؟ فرضش اینه که درد سر داره، هزینه بره، تخصص میخواد، خب من کجا انجام الان میگه بلش کن نفر بعدی انجام میده، حالا بده ببینم تو چی میشه. تا این نتیجهش اینه که این کار اتفاق نمیفته، یا اگر بیفته دیر و با بدترین کیفیت. نمونهش مثلا توی جنگ، جهاد بر همه واجبه، اونم به صورت کفایی. خب الان یه دشمنی میاد، من الان برم به جنگم، میگم حالا میرم دیگه بلش کن. حالا کی میاد؟ من چه میدونم کی میاد تو من متوجه بشم؟ وقتی میاد که نصف کشور منو گرفته. اگه خطاب به من فرد تعلق بگیره باید من بفهمم که الان دشمن به اندازه مثلا فرض کن که 200,000 نفره، پس من میگم 200,000 نفر من آدم میخوام، ندارم که، نمیدونم که، یه خوب احتمالا کمتره، نمیرم جنگ. خب هزینه بره، زن و زندگی باید ول کنی، بعد خطر تیر خوردن و کشته شدن و بعد خب بلش کن، یه نفر دیگه میره دیگه، این رغبت حاصل نمی کنه. به حال یه غرض شعار از جعل این واجبات این است که به اسرع وقت محقق بشه، یعنی شما دشمن نیومده دشمن شما پشت خط باشه. خب مگه من میدونم؟ مگه اصلا میفهمم؟ میدونم تا مگه بدونم و بفهمم؟ من امکانات دارم، عده دارم، عده دارم، شمشیر دارم، تجهیزات دارم، خب فوقش من بلند میشم میرم، میگه خودش چیکاره اینجا اصلا؟ اگه خطاب به من تعلق بگیره، اگه شما بگی خطاب مثلا به یک جامعه تعلق میگیره، به یک حکومت تعلق میگیره، خب حکومت از قبل میدونه عده داره، عده داره، جاسوس داره، نمیدونم عیون داره، و از قبل میدونه چند نفر دارن میان. طبیعتا خطاب به من اگر بخواد اتفاق بیفته از چند جهت به مشکل میخوره. مشکل اولش اینه که حالا طبق نظری که از قدیم فرض کنید که وجود داشته اینه که واجب کفایی منافاتی با پول گرفتن با اجرت منافات داره. آره محل کلام از خیلی نظر مخالف وجود داره، خیلی باش با نمیستم. این که حالا در واجب توسلیه یا واجب تعبدیه در اونجا میشه، در این سر جا خودش که گفتن که قابل توجیهه، چون خطاب تعین به پول گرفتن نداره، پول گرفتن منافاتی با وجوب نداره، که در جا خودش این نکاتی که من نوشتم و استدلالش هم کردم و واردش نمیشم. اما مسئلهش اینه که ما اگر بخوایم خطاب رو، واجب کفایی رو به پول نگرفتن مقید بکنی به علالی که گفتن، عملا محقق نمیشه. بنده باید برم جبهه پولم نگیرم، باید برم مرده بشورم، باید برم پزشک بشم، باید اصلا مگه میشه شغل مگه محقق میشه؟ برای من واجب است مثلا فرض کنید که پزشک بشم، برای من واجب است رفتگر بشم، پول نباید بگیرم تو واجبه، این که تو محقق نمیشه. لذا خب پول با گرفتن باش منافات نداره. این به جایی به درد من میخوره که وقتی من واجب حکومتی میکنم حکومتم پول میده، اما اگر واجب کفایی باشه نباید پول بگیره، باید بیاد دولت بگه این کار انجام بده دیگه چشم. ولی که میگم نه، نظام استخدامه، نظام استخدام هست که واجب رو حکومت انجام باید بده، پولم باید بهش تعلق بگیره. نکته دوم، در عرض هم هزاران واجب کفایی بر من تعلق میگیره، یعنی از پزشکی، از اجتهاد، از سپوری، از نمیدونم شهادت، هر چی شما حساب کنی آنن و آنن داره به من تعلق میگیره، من کدومش انجام بدم؟ بعد میگم خب بعضی وقتا نمیدونم بهم تعلق نمیگیره، خیلی خب اون چی؟ اما چیزایی که میدونم چی؟ مگه میتونم همشو انجام بدم؟ لااقلش اینه که به قدری بر من تعلق بگیرد که من داخل عاجز بشم از انجامش. اینجا دیگه از من بره کنار. خب بله، همه اسمش روش عاجز میشه، من بیچاره میشه، مسئول تا غور باید بگیردم. این معناش اینه که به فرد نمیتونه تعلق بگیره، این گیر وجود داره و باید یک نظام دیگه درش تحقیق بده. البته این نکته هم عرض بکنم که در جوامع بسیط مشکل ایجاد نمیشه. جوامع بسیط مرده رو میرن میشورن، کفن هم میکنن، نمیدونم جارو هم میکنن، هیچ مشکل حرجی حاصل نمیشه. اما اقتضای جامعه وسیع، اقتضای جامعه پیچیده با این نهادها، این که دیگه نمیشه به فرد واگذار کرد و از او انتظار داشت. نکته سوم در این تناقض نما یا به قول پارادوکس، این که خب واجبات کفایی تخصص میخواد، یکی دو تا سه تا من کدومش انجام بدم؟ میگم خب اولش اینه که خب من هیچ کدوم تخصص ندارم انجام نمیدم. میگن نه، وقتی واجبه باید حتما مقدمه‌شو انجام بدی. اینجوریه که اگر واجب، اگر تخصص داشتی به تو تعلق میگیره. حالا هیچ متخصص نداری، تو باید بری یاد بگیری. حالا کدومش یاد بگیری؟ مردم بلد نیستن، اولی یاد بگیری، دومی یاد بگیری، سومی یاد بگیری. وقتی تخصص نداشته باشی که اتفاق نمیفته. تخصص کدومش؟ تا کجا برید تخصص یاد بگیری؟ این هم نقض غرض کاره. ولی تو نظام های تخصصی میگم آقایون حکومت، یا آقایون حکومت یه سرباز تربیت میکنه، اونم سرباز در حد مثلا فرض کن دیدبان، در حد دیدبان مثلا توپ، در حد این دقیقا معلومه کارش چیه. تخصص دیگه نیاز نیست یاد بگیره، چون بغیر اون بر اساس نظام استخدام دیگران باید برن یاد بگیرن و یاد میگیرن و کار انجام میدن. نکته چهارم این که عملا اگر مقید بکنیم به واجب کفایی رو به افراد، اولا من به کفایی محقق نمیشه چون نمیدونم چند نفرم، سر وقت انجام نمیشه، من چه میدونم دشمن که میخواد بیاد، به گونه مطلوب انجام نمیشه، وقتی میاد که دشمن نصف خاک رو گرفته، وقتی میاد که مریضی وبا فراگیر شده، وقتی میاد تا دارم بازم بیاد بگیرم، من که نمیدونم از قبل چه برنامه ریزی که نمیتونم بکنم. تابع فقه هم فقه میگه این موضوع اگر آمد بعد شما باید حکمش بیاد. خب اون که نیومده که، بذار اول ملت مریض بشن، بعد بذار اول ملت سرزمین کشور تهدید بشه یا فتح بشه، بعد اینکه نقض غرض واجب کفاییه. واجب کفایی این است که مملکت نظامش حفظ بشود، جامعه حفظ بشود، مریضی نباشد. لذا باز هم از این زمان، کمیت، کیفیت، منبه کفایی، تعداد باز هم حاصل نخواهد شد. نکته پنجم بحث انفعاله که مختصر عرض کردم. لازمه واگذاری واجب کفایی به افراد این است که باید منفعل باشن هر وقت شد، اما نظام اون که شاره میخواد اینه که نه اینکه اگر آتش اون گرفت و مثلا فرض کنید که نه، باید یک کاری کنید آتش نگیره، یا کمترین مدت زمان هلال احمر با تولید بشه، نمیدونم پلیس ایجاد بشه، نمیدونم همه موارد که در کمترین مدت ما بتونیم جلوگیری بکنیم، کمترین پرتی ها و کمترین صدمات نظام شهر رو محقق کنیم. اگه به فرد بخوایم واگذار کنیم که تا اتفاق نمیفته، معمولا انفعاله، نقش راه نداره، مدیریت پیشینی نداره. به این موارد پنجششگانه ای که عرض کردم، عملا واگذاری واجب کفایی به افراد غرض شهر رو تأمین نمی کنه، به نقض غرض میشه. تلقیه ما چیه؟ که این واجب به جای اینکه به فرد تعلق بگیرد به جامعه تعلق میگیرد. خب برای اینکه این حکایت اثبات بشه، باید چند تا نکته رو این وسط عرض بکنیم. من استدلالاشو گفتم، دیگه استدلالاشو نمیپردازم چون یه وقتی دعوا سر از این که این مورد دلالت بر اونجا دارد یا نداره فعلا محل بحثم اون نمیخوام باشه، میخوام اون ایده رو عرض بکنم. یک خطاب آیا جامعه به عنوان یک شخصیت مستقل و منهاد از افراد وجود دارد یا خیر تلقی ما که وجود دارد؟ همچنان که فرد وجود دارد جامعه هم وجود دارد، همچنان که به فرد حکم تعلق میگیرد و خطاب تعلق میگیرد به جامعه هم تعلق میگیره. اینکه جامعه یک شخصیت مستقل از فرد، حالا علی رغم اختلافایی که وجود داره و دیگرانی هم میفرمایند که جامعه امر اعتباری مجموعه افراد و به این اون امر انتزاعی تعلق خطاب واقع نمیشه، مثلا مرحوم آخوند اینجوری میگه، آقای مصباح هم ظاهرا جامعه رو قبول نداره به همین شهر ایزن، اما ظاهرش اینه که شما بالاخره وقتی میگی دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن، اینا وقتی کنار هم جمع میکنه دیگه مجموعش اون سه تا مولکول نیست، یه چیز جدیدیه. وقتی میگی مثلا این تیم فوتبال اگر یه شخصیت حقوقی داره که این هویت داره، تاریخچه داره، رنگ لباس داره، برد و باخت ها داره، مدیر داره، نمیدونم تدارکات چی داره، که اگر یه وقتی با هواپیمایی رفتن و همشون هم خدای نکرده مثلا برای شخصیت خیالی که میگم سرنگون شدن، این تیم باقیه، یه طور افراد دیگه میان دوباره انجام میدن. یعنی اون ماهیت وجود دارد و امکان تعلق خطاب با وجود از بین رفتن همه نهادهای انسانیش این وجود دارد، این نگاه شخصیت حقیقی و قابلیت خطاب دارد. اینکه خطاب به شخصیت حقوقی مثل جامعه تعلق میگیرد، خب وقتی شخصیت حقوقی هست خب طبیعتا امکان خطاب وجود دارد، تعلق خطاب هم درش صورت گرفته. حالا موارد رو مثال دادم من، اون اینکه تو قرآن بیشتر ولتکن منکم امتون لکل امتن عجل زینا لکل امتن عملهم منهم امت مختص، ای امت به ما امت مد نظر هست نه تک تک افراد. و در بحث خطاب هم طبیعتا این آیاتی که هست و به این آیات استدلال میکنن از سارق و سارق فقط او، یعنی کی؟ تک تک افراد که نیست، او جامعه است. لذا استدلال کردن، دیران هم گفتن که این به جامعه تعلق میگیرد نه به تک تک افراد، استدلالش هم سرجا خودش هست. کونو قوامین بلغز، کونو قوامین لله، از زانیت و زانی فجل دو، کتب علیکم القصاص، این جامعه است که سرجا خودش هم اثبات شد و لذا امکان تعلق خطاب هست و عملا خطاب هم محقق شده و انتظار از اونم هست. خطاب هایی که به تک تک افراد واگذار نمیتواند بشود، یعنی عملا محقق نمیشه. حالا اگر فرض کنیم که خطاب به جامعه تعلق گرفت، خب این جامعه کیه که میخواد اینو محقق کنه؟ بگیم هر موجودی، این چارگانهی که علل اربعی و رو محققت، علت فاعلی و مادی و غویی و غایی و سوری، خب این عللی هن که این جامعه بهشون محققه، خطاب به کدوم میتونه تعلق بگیره؟ قطعا به علت مادی. علت مادی جامعه این وسط، یا باید بگیم تک تک افرادن، خب تک تک افراد علت مادیه به معنای این که متصدی بشن نیست. حالا یا از این باب که جامعه افرادی رو مأمور میکند، افرادی رو وکیل میکند، من مثال دادم حالا علارغم اون دیدگاه ولایی هم که مثلا فهم فنه اون وکلایی، اون تعبیر داره که وکلایی، یا اگه اون عبارتش اینجا تو ذهنم بیاد که حالا اون بحث وکالت و اینا هست که در مردم نظام اینجوریه دیگه، بلاخره شورای شهر نماینده مردمه، نماینده مجلس نماینده مردمه، و اگر منم بهش رأی نداده باشم میگه آقای نماینده توه، میگه خب من که بهش رأی ندادم، میگه نه این نماینده توست، اگر به اونم خطاب بشه به اون بیادبی بشه انگار به من بیادبی شده، لذا اون نماینده منه. بلکه از توی حالا اون سبب و مباشر و تسبیب، اعمال ما هم به او مستند می شود، چون سیاست گذاری من بر عهده اوست، چه از باب نظام تسبیب و مباشری او نظام به او مستند می شود، او رئیس جمهور مملکت از خوبی بدیش، و چه از باب اینکه وکالت باشه. نظام علت فاعلی در جامعه می شود، اون کارگزار ارشد. این نکته هم قابل توجهه، به این معنا نیست که او علت فاعلی هست، افراد علت فاعلی نیستن. نه، اصلا افراد هم علت فاعلی هستن چون کار انجام میدن. اما اون علت رئیسه که اون حکم یا خطاب به او مستند میشود، مسئله به او مستند میشود. مثلا میذارم، مثلا فرض کن توی جنگه یه فرمانده لشکر داره، این فرمانده لشکر یه منطقه رو باید فتح کنه، ممکن دو نفر برن فتح کنن، اما وقتی تشویقی میدن میگن این فرد مثلا اون دو نفره رفتن فتح کردن به اون میدن، البته فرمانده لشکر هم میدن، اما اگر خراب بشه شکست بخورن دیگه به سرباز کار ندارن، مگه در وقتی خیانت بشه اون کار ندارم. اما به اون فرمانده توبیخ میکنم، میگن چون سیاست گذاری به عهده تو بود، اینها رو تو چیدی، تو فرستادی، تو نقشه چیدی، یعنی کار به تو مستنده، این کار بلا که دیگران انجام دادن، اما چون طراحی و برنامه و نقشه را با این بود، اینو توبیخ میکنن، اونا رو توبیخ دیگه نمیکنن به این معنی که اینو تو اینو عذر میکنن، لذا تیم اگه شکست میخوره مربی رو عذر میکنن، افراد از عذر نمیبرن، افراد نمیذارن کنار، یا مثلا سرپرست یا هر چیز دیگه. لذا در مقام تشویق چون کار به همه مستنده، همه رو تشویق میکنن، در مقام توبیخ چون این برنامه ساز بود و چون این بود، این رو معمولا توبیخ میکنن که اینم اون به نظام اون برمی نظامی که استناد جامعه بود برمیگرده. نکته مهم اینه، خب الان فرض کنید که این مدیریت امتثال، مدیریت امتثال تکلیف بوده حاکم قرار گرفته، حاکم چیکار میکنه؟ فرض با این است که خطاب به کی تعلق گرفته؟ خطاب اولا وزه به جامعه تعلق گرفته، به فرد تعلق نگرفته، خطاب شده به جامعه، میگم خب آقای جامعه جنگ کن، آقای جامعه مردت رو بشور، آقای جامعه آتیش تو خاموش کن، آقای جامعه شغلا برای خود مشخص کن. میگه خیلی خوب باشه، این که چه کسی بتواند این جامعه را مدیریت کند که من به الکفایه از جامعه توی جای تخصصی خودشون قرار بگیرند، این کار مدیریت مدیر جامعه است که مدیریت امتثال بر عهده دارد، نه فعل واجب رو، نه مدیریت امتثال در واجب رو. لذا این آدم میگه خب من الان مثلا 10 سال بعد، 5 سال بعد مثلا 10 هزار تا پزشک میخوام، از الان میاد چیکار میکنه برای 10 سال بعد پزشک تربیت میکنه، از الان یه نهادی درست میکنه به نام پلیس، آتش نشانی، اهل امر، نمیدونم فلان، که سر وقت این جامعه به بحران نخوره. لذا جامعه خودش کار خودش رو انجام میده. حالا اگر فرض کنید که این اون که گفتن که اگر یه نفر انجام بده خطاب از بقیه برداشته میشه، نه، خطاب مال جامعه است، اگر جامعه انجام داد خطابش رو انجام داد، جامعه انجام نداد خطابش رو انجام نداده. حالا چه کسی اگر جامعه، وقتی میگم جامعه یعنی 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر از این جامعه که بر اساس نظام مدیریت امتثال مشخص شدن که آقا شما برید این کارو انجام بدید، این 3-4 نفر انجام میدن، خب کی انجام داده؟ جامعه، جامعه کارش انجام داده. اما من به الکفایه یعنی اون مکانیزم دیگه به واجب کفایه نیست، واجب عینیه، واجب عیناً به جامعه تعلق گرفته. کفایه به کیه؟ کفایه به اون من به الکفایه در نظر گرفته شده توسط حاکم یا سازکارا یا حکومتی که بیاد این چیزو محقق کنه، این قایده محقق کنه. حالا اگه جنگ 10 هزار تا میخواد، اگر مثلا فرض کن که صبح مثلا فرض کن رفتگریه 50 تا میخواد، اگه پزشکی 2 هزار تا میخواد، اون دیگه سازکار درونی است که جامعه براش تعلق میگیره. خود سازکار درونی یعنی اینکه حکومت و تصمیم سازان این کارو انجام میده. لذا این وجوب به جامعه تعلق میگیرد عیناً. مدیریت امتثال به کی تعلق میگیرد؟ به اون کسی که جامعه به اون مستند است، یعنی حاکم، کارگزار. چه کسی انجام میدهد اون مرحله آخر؟ من به الکفایه تعیین شده از سوی جامعه، حالا یا حاکم. اذا واجب ما دیگه کفایه نیست، واجب عینیه، این آدم معینا باید بره مرده بشوره، دیگران نباید برن بشورن، واجب عینی برای جامعه است، خطاب به دیگران دیگه تعلق نمیگیره. وقتی این اتفاق افتاد، وقتی نهاد هلال احمر و نهاد آتش سوزی داریم، خب اینا انجام میدن دیگه. اصلا من احساس نمیکنم که باید برم این کار انجام بدم، چون کسی دیگه هست، احساس نمیکنم باید مرده رو برم من بشورم. خب اصلا شما غیر از این فرض کنید با این حجم مرده ها و با این حجم شغل ها و با این حجم واجب های کفایی مگه میتونه تعلق بگیره؟ ذهنم بهش نمیرسه. یه نکته دیگه هم این وسط میشه برای این استدلال کرد و اون این که در بحث واجب کفایی آقایون میگن درست هم هست، اگر در جایی متعین باشد، اگر فرض کردیم جامعه یه طرفه، تک تک افراد، حکومت هم هست مثابه یک شخصیت حقوقی، خب وقتی این عده عده سازمان امکانات تجهیزات پول نظام داره، خب دیگه با وجود این متعین اصلا به من تعلق نمیگیره، اصلا اصلا که واجب به من تعلق، واجب یک راست میره سراغ حکومت میگه آقا حکومت این کار میره انجام میده، حالا به نیابت از ما یا هر چیزی، وقت حکومت چجوری انجام میده دیگه باید با من وجود به من تعلق نمیگیره، خطاب به من تعلق نمیگیره، خطاب اون خطاب به اون حکومت تعلق میگیره، که البته حکومت هم باز من به الکفایی از افراد به کار میگیره برای این کار. پس نتیجه اینه که خطاب به من شخصی دیگه تعلق نخواهد گرفت. وقتم تمام؟ خب داره. لذا اون چیزی که مد نظر من هست تو اون ایده که هست که واجب کفایی، ها این نکته رو عرض بکنم، یه وقتی در زمان این که بگم در زمان عادی که برنامه ریزی میشه، قابلیت برنامه ریزی داره، یه دفعه میبینید سیل فراگیر تو 10 تا استان میاد، این حاکم و جامعه نمیتونه خودش مدیریت کنه، امکانات و سازمانش جواب نمیده، بله اینجا مجدد اون چون خطاب به جامعه تعلق گرفته و این سازمان نمیتونه اون رو رفع بکنه، خطاب مجدد تعریض میشه به من، مثل تو جوامع بسیطه که بود، چطور جوامع بسیطه به من تعلق میگرفت؟ اینجا در فرض شدت ماجرا مثل فرض کن جنگ بسیط ارتش سپاه هست اما جواب نمیده، واجب کفایی بسیط هم برود، بر اینجا درسته، البته تحت مدیریت باز همون سازمان، اما خب ما باید کسی من الزام نمی کنه، من باید خودم این انجام بدم. یه نکته دیگه هم یادم رفت بگم، اونم عرض بکنم، واجب کفایی رو وقتی الان صحبت میکنیم توی نظام داریم صحبت میکنیم، توی بحث نظام دینداری صحبت نمی کنیم، وقتی اینکه آقا میگن مرده رو بشون من مؤمنم میگم چشم، اما در واجب کفایی در زیر نظام و حکومت من با شهروند طرف حسابم، خطاب میگوید آتیش رو خاموش کن، مؤمن و غیر مؤمن نداره، همه باید خاموش کنن. حالا اگر خطاب به جامعه شد، حاکم جامعه میاد، حتی سنی هم به کار میگیره، ما تو جنگ مگه چیکار کردیم؟ میگه آقا ارتش سرباز، سرباز سنی یا شیعه، فرق میکنه که. اما در نظام واجب کفایی سنتی فقط باید من انجام بدم، من مؤمن باید انجام بدم، اون وقت بیچاره میشم انجام بدم، نتیجه چی میشه؟ کسی که مؤمنانه بخواد زندگی کنه باید بیچاره بشه، چون آدم مؤمن همه مشکلات بریزه سرش، وظیفه داره، کار باید انجام بده، بهره‌مندیش هم کمه، اما اون شخصی که شهرونده و مؤمن نیست، خدا بهش تعلق نمیگیره، حالشو میبره، وظیفه مودش نیست. حالا که در نظام تشکیلات که خطاب به جامعه تعلق میگیره و حاکم میاد نظام امتثال وجوب به عهده میگیره و او رو توضیح میکنه، اونجا دیگه کار نداره به اینکه مؤمنه، میگه خطاب دیگه توی جامعه است، توی فضای حکومته، لذا دیگه به مؤمن کار نداره، به افراد کار داره، این موجب میشه کارها راحت تر انجام بشه و توضیح بشه همه وظایف بین افراد به مثابه شهروندان. لذا اون چیزی که چارچوب کلی کار منه، اون بحث عمدتا رویکرد فقه حکومتیه، اون چیزی این کار رو توجیه میکنه و این پشتوانه نظری این کار فقه حکومتیه. و میخوام بگم در فضای فقه حکومتی یا از بشه بذاریم فقه نظام، ما با یک سنخی از وجوب سر و کار داریم که این سنخ از وجوب، وجوب رو به گونه مطلوب، روزآمد، کارآمد، فراگیر انجام میده، و اگر بر اساس روال فردی بخوایم بریم، عملا این نه فقط انجام بد انجام میشود، بلکه اصلا انجام نمیشود، قابلیت انجام ندارد، عملا جامعه به فشل میرسد. یه دا پیشفرد دوم من توی این بحث اینه که ما حتما رسمن در فضای فقه نه فقط به حجیت، باید کارآمدیش هم در نظر بگیریم. اگر کارآمد بود معلوم است به درد اداره جامعه میخواد، و الا فقط بگیم حجت خیلی خوب اتفاقی نمیفته. مثلا بگیم آقا ما مرجع تقلید باید اداره کشور به عهده مرجع تقلید باشه، خب نمیتونه انجام بده، ما حجت داریم، یا خب حجت نمیشه انجام بدیم. البته ما کارآمدی را هم در عنصر حجت دخیل میدونیم. یعنی این فرآیندی که من الان عرض کردم تو واجب کفایی، به گونه ای که کارآمدی دخیل در مدعاست، بازخوانی کردم مدعا رو، گفتم حتما شارع این گونه فکر میکند، این گونه نظر میدهد، چون کارآمدی هم داخلشه. بله میتونم اگه با این رویکرد کارآمدی نگاه نکنم، استنباطم هم استنباط حکومتی و نظامند نخواهد شد. لذا بحث فقط حکومتی، کارآمدی، اصالت جامعه، امکان خطاب به جامعه، پارادوکس بودن و انجام نشدن غایت شارع ذیل واجب کفایی به افراد، از مقولاتی است که ما رو به این سمت سوق میده. و البته اون ادله هم که عرض کردم داخل متن وجود دارد و دوستان بعداً میتونن اینها رو مواجه بشن و نقدشون رو بگن. من